که صلوات خط بفرمایی. خب قبل از اینکه شروع کنیم، هر کسی یه نیتی بکنه برای اینکه انشالله مستجاب بشه. هرچند خداوند قبل از اینکه ما دعا کنیم دعاهای ما رو مستجاب کرده، ولی برای اینکه حسن ظنمون به خدا رو بیشتر اثبات بکنیم، از خدا یه چیزی بخوایم تو خدا بهمون بده. حالا هر کی هر چی تو ذهنش اومد ممکنه دعا کنی که خدا به من پول بده. حالا شما دعا کنی، اشکال نداره. برای کسی دیگه هم خواستین میخوام بگم، ولو دنیاوی هم دعا میخوایم بکنین بکنین، برای اینکه انشالله مستجاب بشه. یه صلوات خط بفرم. برای که انشالله امشب ما هم به شب قدر حضرت بقیت الله متصل بشه و از دعاهایی که حضرت میکنن انشالله استفاده بکنیم، ما هم بهره مند بشیم. یه صلوات خط بفرم. صلی الله محمد. سوره مبارکه احزاب رو یه سری از آیاتش رو مطالعه کردیم. همونطور که میدونید این سوره نظام سازیه، میشه خیلی مباحث نظام سازی رو از این سوره استخراج کرد.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا.
یکی از ظاهرا اشکالاتی که یا آسیبایی که تو این سوره بهش اشاره میکنه اینه که انسان اتفاقا راجع به خدا فکر میکنه که خدا علیمه، ولی خدای علیم را حکیم نمیدونه. یعنی چی؟ یعنی این که خدا علم داره ولی دلیلی نمیشه که هر جا علم داشته باشه برای اون حکم هم داشته باشه. همینجور هم هست دیگه. یعنی آدم پیش خودش هم فکر میکنه همینجوریه دیگه. خدا به همه چیز علیم، همه چیز رو میدونه. مثلا همه رفتارهای ما رو میدونه. خب دلیل نمیشه که راجبه همه رفتارهای ما حکم داشته باشه. ولی خب نه، اینجوری نیست. مثل اینکه علیمش حکیمه. یعنی برای هر چیزی که میدونه متناسب با همون هم هر جا علمش میره حکمش هم میره. به همین دلیل بهش میگن خدا علیمه حکیم. بس یکی از مشکلاتی که تو این سوره هست چیه؟ بی توجهی به علیمه حکیم بودن خداست. دومین ایرادی که تو این سوره ظاهرن به نوع انسان گرفته میشه اینه که
واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا.
اینکه انسان میدونه که خدا همه چی رو میدونه. سلام علیکم. یعنی براشم واضحه که خداوند به دلیل قدرتی که داره تسلط داره و همه آنچه که انسان کرده رو خبر داره، ولی باز نمیدونه که از فرایندهای وقوع اون کار، از علتش، از ریزش، از جزئیاتش، از تک تک آثار و تبعاتی که در گستره زمان گذشته نسبت به همه این اصلا براش موضوعیت داره. ممکنه آدم ها نسبت به علم خدا شکی نداشته باشن، ولی نسبت به خبیر بودن خدا ممکنه تردید داشته باشه. خبیر بودن خدا یعنی این که یه عمل ممکنه تا روز قیامت پی در پی دارای چی داشته باشه؟ اثرات مختلفی داشته باشه. حتی این اثر بره یه اثر دیگری رو تولید کنه، اون اثر بره اثر دیگری رو تولید کنه، و این همینطوری ریشه اون مثلا یه عملی بوده در یه موقعی. خبیری یعنی میتونه اینا رو با جزئیات تفکیک کنه. ممکنه که انسان اعتقاد داشته باشه ولی اینقدر احساس نمی کنه که دستگاه خدا در محاسبه دقیق باشه، که انسان مثلا یه حرفی رو در فلان شب زده باشه، بعد مثلا آخرای عمر مثلا این تبدیل شده باشه به یه نعمت خیلی خوب یا یه نقمت خیلی ناراحت کنند. نمیتونه این انقدر پیوستگی بین اعمال را انسان قبول نداره. به همین دلیل یکی از مشکلات انسان سر چیه؟ خبیر بودن. خب اگه انسان خبیر بودن خدا را قبول داشته باشه، اولین سوالش این خواهد بود: من چه کاری بکنم که بدون این که تجربه من دخیل باشه و بخوام آزمون و خطایی برم بهتری عملو انجام بدم؟ جوابش میشه و تبع منیوها الهی کمن ربک، تبعیت از وحی. خبیر به خاطر اینکه یه عملی که انجام میده، این عمل منجر به یه واکنش دیگری در جای دیگه توسط کسی دیگه میشه. بکنی یه حرفی من به نفری زدم، اون این حرف رو منتقل میکنه به یکی دیگه و اون منتقل میکنه به یکی دیگه و همینطور این انتقال یه مرتبه میبینید سر از در جای دیگری در آورد. بعضی ها تبعات بود، بعضی ها خوب بود، بعضی ها بد بود. اعمالی که توسط حکم خدا انجام میشه ضمانتش با خداست. هر اتفاقی هم افتاد، خوب یا بدش، خدا چیکار میکنه دیگه؟ وطبه من طبق اون چیزی که شما فرمودی انجام دادم. حالا این ممکنه زندگی یکی منجر به طلاق بشه، ممکنه زندگی یکی منجر به ازدواج بشه. من دخیله در اون نیستم، عمل من جزی از تکفینه. مثل خیلی از اتفاقاتی که بارون میاد بر کارهای مختلف میشه، ولی وقتی که من تبعیت از وحی نمی کنم، خودم هم بایستی ضمانتشو بکنم، ضمانتش دیگه خیلی سنگین میشه. توجه به خبیر بودن خدا، اگه کسی خبیر بودن خدا رو بفهمه نمیتونه اصلا به وحی بی‌اعتنا باشه. یعنی اگه کسی به وحی بی‌اعتنا بود، یعنی چی؟ به این معنا، نه به قرآن، به وحی. به این معنا که هر کاری که انجام میدهد اتصال حکمش به وحی نباشه، یعنی اینکه خبیر بودن خدا خیلی براش موضوع مهمی نیست. بله بله بله، اون یه مدل خبیر بودن، یعنی اون داستان حضرت خضر اون زنجیره. بله خب اینم دومین ایراد. پس اولی ایراد چی شد؟ اولی ایراد اینه که انسان میدونه علیم خدا، ولی نمیدونه علیم حکیمه. دومیش اینه که میدونه خدا علیمه، ولی نمیدونه علیمش خبیره، علیم و خبیر نمیدونه. سومین ایرادم اینه
و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا،
اینه که میدونه خدا علم داره، میدونه خدا قدرت داره، ولی یا نمیتونه یا نمیدونه یا نمیتونه یا به هر حال نمیتونه دلش رو گرم کنه به وعده های الهی، دلش رو گرم کنه، یعنی احساس میکنه که خدای تافته جدا بافته ایه، خدای عظمتی داره که با اون قابله، یعنی این سنخیت نداره که بتونه بهش اعتماد کنه. این سنخیت، عدم سنخیت نسبت به، چون مثال وکیل میشه این، مثل اینه که شما میگن یه پدری به فرزندش میگه که پسرم برو جلو، اگه خواستی ازدواج بکنی، خونه خواستی، بله آره عزیز، پدر میگه که شما برو جلو، اگه رفت تو خواستگاری گفتن خونه بگو، پدرم گفته که خونهشو تعمیم کنه، اگه گفتن شغل بگو، ماهانه یه مبلغی هم براش میرزه. اینا درک میکنه آدم، حسش میکنه، پدره دیگه وقتی میگه خونه میفهمه. ولی اگه خدا تو قرآن بگه که اگه و انکه اول ایاما، اگه اینا فقیر بودن، یغنهم الله من فضله، اینا دیگه نمیتونه بفهم، میگه آخه خدا با من زندگی اصلا کو کجا، شما یه چیزی بگو که با واقعیت ها جفت و جور بشه. اگه یه نفری بره خواستگاری یه دختر خانم بگه که به من گفتن و انکه اول ایاما من کن، بعد خدا گفته شما رو بی نیاز میکنم، منم دارم طبق این عمل میکنم، خیلی آدم ها نمیتونن نه به حرف این اعتماد کنن، نه به حرف بالاترش هم اعتماد نمیکنن، نمیتونن دلشون رو گرم بکنن. این دلیلش اینه که خدا رو خیلی بزرگ میدونن، انقدر که نمیشه بهش اعتماد کرد. خیلی وقتا اعتماد نکردن به خدا به خاطر کوچیک شمردن خدا نیست، به خاطر چیه؟ به خاطر بزرگه، بزرگه، چون بزرگه نمیشه، مثل اینه که میگن بزرگه نمیشه دیدش، بزرگه چون نمیشه باش حرف زد، بزرگه اصلا ممکنه ما رو نبینه، ما نمیگیم اون کوچیکه. ولی خب تو این همه مسائلی که تو دنیا وجود داره، فقط خونه ما و زندگی ما هست، مشکل این عالم خب این همه خدا چون نمیتونه. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، یکی از مشکلات بعدی اینه که خدا خیلی خوبه ها، ولی نمیشه بهش، به وعده هاش بگیر نگیر داره، برای بعضی ها میگیره، برای بعضی ها نمیگیره. آره دیگه، حالا یکی از مشکلات هم سر همینه که ما نمیدونیم که اون کدوم، اونا قانون داره دیگه، یعنی مثلا باید بریم از علما بپرسیم، به یه روایتی عمل کنیم، به یه آیه قرآنی، یعنی بگیم که خدا طبق این آیه، طبق این حرف، طبق این نظر، که اینا در واقع توکل حتما احتیاج به یه حکم داره. یعنی شما نمیتونی همینطوری بگی که من نمیرم سر کار و خدای اگه دوست داشتی. خب حالا هرچند ما تو عالم بچه گیمون، موقعی که بچه بودیم خدا را اینجوری امتحان هم میکردیم، خیلی هم جواب هم میداد، گفتیم خدا ما نمیخواییم کار راست میگی، مقدماتش فراهم کن، یکی بیاد زنگ بزنه ببینم چجوریه؟ بعد هم یه امیدیم همین یه نفر اومد زنگ میزد و ما هم مجبور بودیم کار رو حتی تو امتحانات هم میشه امتحان که، ولی به هر حال جنس خدای خودمونی بودنی میخواد، یه حضوری میخواد که این حضور با یه دلگرمی همراهه. چون وقتی میگیم تکیه، ببینیم الان وقتی تکیه میدم به این، یه چیزی هست که تکیه بهش میدم، ولی اگه یه چیز ذهنی باشه من نمیتونم تکیه بدم. شما میگیم بابا جون کو علکی داری میگی؟ اینم نکته سوم. پس این سه تا خصوصیات، اتفاقا این سه تا خصوصیت در جامعه ایمانی شکل میگیره، یعنی انسان ها خدا را قبول دارن، حتی پیامبر خدا را هم قبول دارن، ولی تو بعضی بخشا گرفتار میشن. مثل این که میگه که خدا میدونه ولی حکم براش نیست. حالا اگه بگه خدا میدونه حکم براش نیست، چه اتفاقاتی میفته؟ همین اتفاقاتی که تو این سوره میفته. ببینیم چه اتفاقاتی میفته. خب رسیدیم به آیه شریفه 36 و 37، اینم که گفتی آیه 39.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
خب بذاری آیه قبلش هم بذارم.
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
يعني اینا یک گروهی پیش میاد که مخالفت میکنن با پیامبر، یا نه اصلا بحث مخالفت هم نیست، بنا میشه که پیامبر دین را از مدینه انتقال بده به شهرهای دیگه. خب طبیعتا با یه عده آموزش ببینن خیلی سری و هجرت کنن و برن جا آموزش بده. تو همین مسیرم ممکنه تهدیدهای جانی داشته باشه یا تهدیدهای مالی داشته باشه. خب طبیعیه دیگه. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. معلوم میشه که آدم ها تو همین جامعه مؤمنین در مسیر ابلاغ رسالت که توسط رسول و مؤمنین اتفاق میفته میترسن، از غیر خدا میترسن. البته این آیه رو هر کسی بخونه میگه خب خیلی کار بدی میکنن آدمایی که میترسن، ولی وقتی به خود آدم میرسه، چون ترس ترس دیگه، آدم وقتی که مثلا فکر کنین نزدیکای 22 بهمن که میشه میگن بریم پشت باماتون چیکار کنیم؟ تکبیر بگیم. حالا ممکنه این تکبیری که بگیم خیلی ها بگن اینا انقلابی هند، برچسبمون بزنن، نمیخوان دارن بیرونمون کنند، فقط ممکنه برچسب بزنن، بگن مثلا این همسایه‌مون انقلابیه، همین فقط در همین هند، کار دیگه هم نمیخوان بکنن. حالا چه برسه به این که شما یه کاری و نابود بکنی، بعد مثل زمان قبل انقلاب یه کلاس قرآنی یا یه برنامه بگذارین، یه محولی به عنوان این که این محول رو گذاشتین ببرندتون یه ماه دو ماه یک سال دو سال زندان. یا همین الان در کشورهای بغل همسایه‌مون همینطوره که اگه کسی کلاس قرآن بگذاره ترکیه همینجا. اینا خیلی به این راحتی اجازه نمیدن هر جلسه قرآنی به هر صورتی برگزار بشه. البته چرا دارن جلسه قرآن دارن، ولی جلسات قرآنه مشخصی دار. خب اینا سری اینا جنس ترس، جنس چیه؟ جنس اینه که آدم میگه خب ترس رو میبینم، ضرر رو میبینم، منتها خب این که خدا گفته که من باهاتون هستم، نصرتتون میدم، این ممکنه خب نصرتش یه خورده دیر باشه، ممکنه همراه با ضرر باشه، اونا چی کار میخوام بکنه؟ این مسائلی هایی میشه مسائل اجتماع. همیشه در مورد جلسات قرآن و نمیدونم برنامه های فرهنگی که پیش میره حسم اینه که اگه یه شهری رفتیم یا یه جایی رفتیم جلسه قرآن داریم میگذاریم، حسم اینه که این جلسه قرآن به حکم آیات قرآن که گفته شده که هر جایی دعوت خدا میکردن رسولان رو بیرون میکردن، جریان این طوریه که قاعدتا نباید اجازه بدن که ما اینجا مثلا حرفی از خدا بزنیم. حالا که الحمدلله میتونیم بزنیم، خدا رو شکر، خدا رو شکر، بیرونمون هم که نمی کنن الحمدلله، جای خوابمون هم که میدن خدا رو شکر، پذیرایی هم می کنن با عزت و احترام، مطابقه از اون ته آدم بیاد، یعنی آدم احساس کنه که این کاری که داره میکنه ارزشش اینه که جانشو بذاره. حالا اگه تقدیر کردن، التفات کردن، احترام گذاشتن، خب الحمدلله. و اینطوری نمیشه که آدم برای کلاس رفتنشون اجر بخوان، یا برای قرآن درس دادنشون، یا برای هدایت کردن چی بخوان؟ اجر بخوان. نه، من اجر نمیخوام، همین مقدار شما گوش بدین، عمل کنین، کفایت میکنه. حتی اگه گوشم بدین و عملم نکنید، من وظیفه خودم انجام میدم، حتی این مقدارش هم به من ربط نداره. شما خدا، من دیگه نباید بگم ببینید من این همه زحمت کشیدم پاشدم اومدم، به من ربطی نداره، من وظیفه‌مو انجام دادم. حتی اگه گوشم ندید، حتی اگه گوشم ندید، به هر حال من باید حرف خدا رو بزنم، یه جایی باید حرف خدا رو بزنم. حتی اگه گوشم ندین بیرونم بکنید، به هر حال باید این حرف خدا زده بشه. این اسم اینو میگن که الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشونه احدا الا الله. این حالت، این حالتی که طرف آدم فرقی نمیکنه، نمیتونه ترس درش ایجاد کنه، همونطور که نمیتونه طمع ایجاد کنه. و اگر کسی در تلش طمع ایجاد شد، قطعا در اندل لزوم یا در شرایطش حتما ترس ایجاد میشه. یعنی اگر کسی این طرفش به طمع کاری رو کرد، حتما در صورت ترس اون کار رو ترک میکنه. یعنی این دوتا برادره دو قلوان که تو هر کسی باشن، یکی اون یکی هم حتما هست، ممکنه حالا ظهور پیدا نکرد.
ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور و کان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما.
این آیات خیلی آیات عجیبی هن. از این جهت که اینی که خدا از انسان یه چیزی رو به شکل زیاد خواسته، یا اینه که تکلیف کرده او رو به یه چیزی که خیلی ضروریه، خب خیلی ضروری هست، یعنی کمش اثر نداره، حتما باید یه نصاب زیادی درش باشه تا اثر کن. دلیلش هم اینه که انسان یه جاهایی یه مرتبه غفلت میکنه، از همون جاها یه کاری رو انجام میده که اون کار منجر میشه که فاتحه همه کارهای خوب قبلیش هم چی بخوره. یعنی چون امکان داره تو این فاصله ای که ذکر خاموش باشه انسان کاری بکنه که تمام کارهای قبلیش رو هدر بده، بنابراین امر ذکر به ذکر کثیره، خود ذکر اهمیت داره ولی ذکر کثیرش اهمیت داره. حالا این کثرت یا کثرت عمقیه، یعنی سطح ذکر باید خیلی بازدارنده باشه، یا کثرت عددیه، یعنی زمان ذکر باید زیاد باشه، که به نظر اینجا زمان ذکر باید، یعنی باید هر کی در هر حدی یاد خدا میتونه بکنه باید زیاد یاد خدا کنه. این هر کی در حد هر حدی، چون ما حدمون از یاد خدا، هر کی متناسب با ظرف خودش، هر کی هر حدی از ذکر خدا میتونه بکنه، ذکر کنه خدا رو، بایستی اینو زیاد بکنه. پس اولین برنامه در زندگی اینه که ما کاری بکنیم که ذکر کثیر خدا در ما تقویت بشه. حالا برای اینکه ذکر کثیر در ما تقویت بشه چی کار باید بکنیم؟ یک، اولین کاری که برای اینکه ذکر کثیر خدا زیاد بشه، بابا بدونیم مصادیق ذکر خدا چیست. چون وقتی میخواییم ذکر رو کثیرش کنی، شما باید اول بدونیم مصادیق ذکر چیست. برای که بدونیم مصادیق ذکر چیست، اصلا باید بدونیم معنای ذکر چیست. درسته؟ پس اگه کسی بخواد به این امر عمل کنه، باید برنامه ریزی داشته باشه. چون وقتی میخواین یک کاری رو به صورت زیاد انجام بدین، بدون برنامه نمیشه، طبیعیه دیگه، چون کمش میشه زیادش نمیشه. برای اینکه بتونین برنامه ریزی کنین باید مصداقاشو بشناسین، برای اینکه بتونین مصداق بشناسین باید معناشو بدونین. معنای ذکر طبق اون چیزی که میگن یاده، نه، ذکر معناش یاد نیست، لازمش یاده. خود من البته بعضی از واژه ها به خودشون نمیشه معنی کرد، مثل ذکر به لوازمش میشه یاد معنی کرد. اگه کسی گفت یاد، اشتباه معنی نکرده، ولی منظور میگن اون چیزی که انسان از غفلت و نسیان خارج میکنه، این تعریف درستی منظورشون یاد اینه. ولی شاید کاربردی ترش این باشه که یه وصله، یه از نوع اتصال، مثل وعتصمو به حبل الله جمیعا، یعنی یه چیزی رو، یه دستاویزی رو طرف داشته باشه برای اینکه بتونه خدا را نازل کنه، یعنی خدا براش حاضر باشه یا او نزد خدا حاضر باشه. یعنی سببی که میتواند او را وصل به خدا بکنه، اونو بهش میگن ذکر. سبب متصل کننده فرد به خدا رو بهش میگن ذکر. حالا این ممکنه اینم بگین خودش معنا نیست، لازم است، اشکال نداره، اینم لازمه، ولی اصلش اینه که این سیم قطع نشه. قطع نشدن سیم اتصال انسان به خدا رو بهش میگن چی؟ ذکر. مثل سیم برق که برقش نمیره، به این که جاریه رو بهش میگن ذکر. حالا مثلا میگیم برق این چراغ روشن است، بهش میگن ذکر، جاش میگن ذکر. خب این معنا، حالا ممکنه بازم معنای بهتری هم داشته باشی. معنای دیگری هم که میتونیم داشته باشیم اینه که رو کردن انسان یا توجه کردن انسان به خدا، یعنی به خالقش، به ربش، به مدبرش، به مالکش، به همه کارش، به اون میگن چی؟ این باید بیاد اینجا سهمیه بگیره و بره. خصوصیت میگه لپتاپتو کی خریده؟ میدونه که من از این عرض آن ندارم لپتاپ بخرم. میدونه خیلی خوبه، میدونه که آدم چیزی مفلسه که چی برات خریده. این خودشو متصله به باباش میبینه، اینو بهش میگن ذکر. تو حتی تو حرفی هم که میخواد بزنه نمیگه که لپتاپ تو چند، چون میدونه که خودش این چون وصله به پدرشه، این وصله به باباست. بعد این وصله به بابا همونطوری که میاد میگه، میاد تو ذهنش، تو اون قوه حافظش هست که این یکی هست که اینو براش خریده، این خودش نخریده، خودش نمیتونه بخره اصلا، میدونی؟ چون من نمیتونم بخرم، اون خب هیچکی نمیتونه بخره. اینا بهش میگن ذکر. بعد ما اگه مفهوم ذکر رو متوجه نشیم، دوچاره اشتباهی میشیم، میریم مثل خیلی از افراد ورد میگیریم، وردنی اون الفاظی که دلالت بر ذکر داره اونا رو جا ذکر قلم داد میکنیم، و خیلی وقتا حتی تسبیح دستمون میگیریم، صلوات هم میفرستیم، الله اکبر هم میگیم، حواسمون جای دیگه است، قوه حافظمون هم جای دیگه است، اونو بعدم احساس ذاکر بودن هم داریم. هرچند خب ذکر زبانی هم خودش یه مرحله ذکره، و علمایی مثل حضرت آیت الله بهجت روی این موضوع خیلی تأکیدات ویژه کردن، حتی حضرت امام در کتاب آدم نمازشون مطرح میکنن که ذکرای لفظی رو بگین تا قلب شروع کنه به ذاکر شدن، این سر جای خودش محفوظه. ولی خب یه موقعی خیلی دیگه آدم زمانش طولانی میشه، همینطوری ذکرای لفظی رو میگه ولی هیچ وقت این قلب ذاکر نمیشه، یعنی پس نمیده، به دلیل این که این تلقین اتفاق نمیفته. معنای ذکر به معنی این هوشیار بودن است، هوشیار بودنی که من مال خدام، از خدا جدا نیستم، اینو بهش میگن ذکر. پس یکی شد وز، یکی شد یاد، یکی شد وز، یکی شد اون هوشیاری، هوشیاری نسبت به خدا. حالا این هوشیاری هر کدوم از این سه تا رو باش راحتین، حالا میخوایم اینو زیادش کنیم. چجوری میتونیم اینا زیادش بکنیم؟ اینی که ما همش بشینیم فکر کنیم در حضور خداییم، که طبیعتاً امکان نداره، حتی اقل برای نوع آدم امکان نداره، یعنی از حواسش خارج میشه. مثلا من در محضر خودم یه اتفاق میفته، آدم یه از محضریت خارج میشه. و خب اگه کسی گفت نه آقا اصلا راهش همینه دیگه، آدم به همیشه باید در خودش رو در محضر خدا بدونه، میگم که ببین فقط یه کاری اگه لطفا بکن بعد این حرفو بگو. میگه چی؟ میگم شما 17 رکعت نماز میخونی، شما فقط کافیه تو این 17 رکعت در محضر خدا باش، دیگه نمیخواد بقیهشو ولش کن. چون شما میبینید که نوع آدم ها تو این 17 دقیقه یا 20 دقیقه هم قدرت این که ذهنشون رو متمرکز کنن، نزد خدا حاضر کنن، نمیتونن این کار بکنن. نه اینکه بگیم تقریبا هممون گرفتاریم، چیز خوبی نیست که آدم داره ازش میگه، ولی خب جزء مسائل عمومیه. پس ذکر کثیر نمیتونه یه حالتی باشه که ما لایطاق باشه، یعنی در طاقت همه نوع مردم نباشه، یا ایها الذین آمنو که همه ما میشیم نتونیم اجراش بکنیم. پس باید یه خورده چیکار کنیم؟ راه های دیگر را هم بگیم. خیلی خوب باشه، شما در محضر خدا میخوای باشی، حتما موقعی که نماز میخوای بخونی 5 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه قبلش بعدش هر حرف میزنی فکر کن داری به خدا میگی، خدا را حتما حتما حاضر ببین، هیچ موقعی غایب نکن، سعی کن تو نماز این به هر حال اوقات نماز مشخصه از خدا خارج نشی. سعی کن اگه الان 2 دقیقه است از 17 دقیقه، مثلا 1 سال دیگه بشه 4 دقیقه، 2 سال دیگه بشه 6 دقیقه، خودت هم از تک و تان انداز انشالله تا آخر عمرت مثلا از 17 دقیقه در محضر خدا باشی. فکرم نکن کار خیلی چیزی ها الکیه داریم میگیم، بعد بگی کاری نداره. همین البته چرا بعضی ها میگن کاری نداره میکنن، ما داریم راجع به نوع آدم ها حرف میزنیم، کاری به اون آدم هایی که یوهوی میگن و یه وزنه ای رو بلند میکنن نداریم. بس این قسمت اولش. یه قسمتش میشه انسان خودش رو محو در حضور خدا ببینه که اینا بهتره ما تمرین کنیم تو موقعیت های نمازمون. دومین پیشنهادی که هست اینه که ما لازمه هر کار هر موقعی در واقع داریم زندگی میکنیم در بستر زمانه، یا شبه یا روزه. شب مال کیه؟ مال خداست. روز مال کیه؟ روز مال خداست. زمان مال کیه؟ زمان مال خداست. تعلقهایی که ما بهش داریم رو، تعلقش رو از همه اول به خدا بدیم. وقتی توجه میکنیم به اون، مثل اینه که داریم توجه میکنیم به خدا. یعنی ما قبلش برای خودمون تعریف کردیم زمان از کیه؟ از خداست. شب مال خداست، روز مال خداست، یا مثلا زیر آسمونیم، زیر آسمون مال خداست، تو خونه ایم، اینایی که توش، حالا یا به صورت موقعیتی مکانی اسمشو میگیم بستر، بسترهای وقوع ما از نظر زمان و مکان. اینو چون اگه انسان از این بگیره یعنی مرگ، یعنی اینو خارجش بکنی از این دقیقا میشه مرگ. پس اونا رو بگیم موقعیتی که خداوند فراهم کرده، من بیدارم، من خوابم، بحث بیداری و خواب، خدا من رو زنده کرده، من زنده ام. یعنی همین که طرف هوشیار باشه به زنده بودنش در موقعیتی از روز یا شب که مال خداست و در مکانی که مال خداست و اینو با خودش تمرین بکنه، این خودش یه مدل چیه؟ ذکر خداست. ولو اینکه ذکر خدای شبیه اون ذکر حضور دائمیه، حضور غرق در حضور نباشه، ولی نحوی اتصاله. خب اینم دومین راه. دومین راه پس میشه اون چیزای بسترها را، بسترهای وقوع را از خدا دیدن. و خب در ادعیه وارد شده از اهل بیت میگن وقتی از خواب بیدار میشین سجده کنین به خدا رو، خدا رو شکر دور من رو زنده کرد، من بیام توی این حیات. هر روزی که آدم بیدار میشه یه بار داره زنده میشه. یعنی چی؟ یعنی یه بار مجددن شب دارم، یه دار روز دارم، امکانات حیات دارم، بستر دارم، خدا به امداده، میتونست نده که اصلش هم میشه یاد مرگ. یاد مرگ میشه از این جهت میشه یاد خدا. بماند که خود در روایات اومده که اگه کسی مثلا 20 بار در روز چوان روز یاد مرگ بکنه این جز شهداست. یعنی خود عدده مثلا 20 رو مثلا میارن، یاد مریم میارن، خود اونم یه داستانی تو دل این داستان پیدا میشه. خب سومین کاری که میشه کرد چیه؟ چون اینا رو ما به هر حال باید به این عمل کنیم. سومیش اینه که ما مأموریم به انجام کار عمدتا. البته ما خیلی وقتا فکر میکنیم ولی نوعا باید کار انجام بدیم، بعضی وقتا باید فکر کنیم. البته بماند که ما اغلب داریم فکر میکنیم، بعضی وقتا داریم کار میکنیم، ولی قاعده اینه که اغلب باید کار انجام بدیم، بعضی وقتا باید فکر کنیم. فکر کنیم منظور یعنی بشینیم تأمل کنیم، تمرکز کنیم، خلوت داشته باشیم. اغلب انسانه و کار کردنش در موقعیت هایی که برای ما ایجاد میشه برای انجام کار، حالا چه کار مطالعاتی چه کار عملیاتی، اون کار را تحلیلش کنیم، موضوعش رو، و ببریم تو فضای کتاب قرآن ببینیم خداوند و اهل بیت راجع به اون نظرشون چیه. اصرار داشته باشیم به تحلیل موضوعات مورد مواجهه و ربط دادنش به روایات و ادیه. مثلا من میخوام غذا تناول کنم، خب گفته شده که بسم الله بگم، نمیدونم سفره را اینطوری بگذارم، یه سری آدابی گفته شده. احساس میکنم اهل بیت علیهم السلام راجب سفره آدابی دارند که این آداب این است و این است و این است. این میشه ذکر خدا. ذکر خدا یعنی در واقع مواجهه مسئولانه و عاقلانه و از روی حکم خدا در اون موقعیتی که وجود داره، که یه بخش مهمی از ذکر خدا توسط این پوشش داده میشه. خب این هم مال این چهارمین کار بس شد رو موقعیت ها، رو موضوعاتی که انسان باش مواجهه. این موضوعات بعضیش به صورت، اگه شما این موضوعات رو استخراج کنیم، بعضیش 70% هر روز تکرار میشه، 30% که ممکنه این جدید باشه. تو اون 30% 70% در ماه تکرار میشه. یعنی خودمون 10% که تو ماه جدیده، تو اون 10% باز 70% تو سال تکرار میشه، یا 90% تو سال تکرار میشه. یعنی انسان لازم نیست کار عجیب غریبی بکنه در تحلیل این موضوعات. اول کافیه از اون چیزایی که حد اکثریه شروع کنه. گفتم اول غذا نمک بخوریم، خب بخوره آدم، این یعنی ذکر خدا. نمک که میخورین میگین اهل بیت گفتن، اهل بیت منصوبه به خدا، این ذکر خداست. به همین صورت ما داریم چی کار میکنیم؟ ذکر خدا برای خودمون میتراشیم، چون اگه نتراشیم نمیتونیم به یه عمل کنیم. چون درسته که یه نمک خوردن با اون حسی که تو نماز آدم غرق در توجه میشه متفاوته ها، ولی اینم ذکره اونم ذکره. خدا گفته و ذکر اذکر الله ذکرن کثیرا. اتفاقا به نظر من ذکر کثیر یکی از مفاهیمش برمیگرده به تنوع حالت و تنوع ذکر. یعنی بعضی جا اختزاش یه توجه ساده است، بعضی وقتا هم توجهش عمیق. اینم بگم قسمت آخری چهارو میشم بگم اینه که خیلی خوب به هر حال ما شد نشد روزمون سپری شد، یاد خدا بودیم نبودیم، قرار دادن یه سری محلهایی محل مثل ایسکاهایی در روز برای بازشناسی ذکر. مثلا فکر کنی یه موقعیت من دارم صبح ساعت 10 که اوج کارم، دیدین بعضیا ساعت کوک میکنن که تو این یاد یه چیزی بیفتن. حالا ما قرار میگذاریم که در اون موقع یه حدیثی یا آیه‌ای یه کاری تو اون موقعیت انجام بدیم، یعنی قرار دادن ایستگاه‌هایی در روز مثل پوست گیاهان که میاد چیکار میکنه، روی پوستش روزنه میگذاره برای اینکه بتونه این تبادلات هوایی رو انجام بده. یعنی قرار دادن موقف‌هایی زمان‌هایی برای یه تجدید عهد. حالا ممکنه اون یه دونه آیه قرآن خوندن باشه، ممکنه اون یه روایت خوندن باشه، ممکنه 10 تا صلوات فرستادن باشه، یعنی اون یه قراره، ممکنه یه صلوات باشه، ولی خیلی مهمه این موقف ها بعضی وقتا امکان داره تبدیل بشه به یه جریانات اجتماعی. فکر کنین یه جمعی همگی با هم قرار میگذارن ساعت 10 صبح یه صلوات بفرستن، همین ساعت 10 رأس 10 که شد هر کاری که میکنه شد 10 یه دونه صلوات. حالا فکر کنید 1000 تا یه این کار انجام بدن، اینا تبدیل میشن به شبکه های ذکر، ایجاد شدن شبکه های ذکر. میشه خلاقیت های مختلفی هم برای این قضیه زد، خیلی هاشو تو روایات اومده، میشه از روایات استفاده کرد در واقع تعیین موقف هایی برای این کار. شما ممکنه تو روز یه بار بگذارین یا دو بار بگذارین، ولی میشه از کم شروع کرد، از یه بار شروع کرد. بعضی وقتی شروع میکنن میخوان خیلی عمل کنن، یه مرتبه با زیاد شروع میکنن کم میشه، با کم شروع کنین زیادش کنین. من با یه دونه شروع میکنیم. پنجمین کار برای ذکر کثیر علمه، و چقدر واقعا علم در ذکر کثیر اثر داره و چقدر بی بهره بودن از علم خسارت داره. علم منظورمون علم توحید، آیتون محکمه، سنتون قائمه، فریضتون عادله. منظورمون، حالا البته زیست شناسی اشکال نداره، آدم فیزیک اشکال نداره، ریاضی اشکال نداره، اینا به شرط اینکه اینا به عنوان آیتون محکمه باشه، یعنی به عنوان یه نماد آیات الهی. اینکه انسان در زندگی هیچ وقت محصل بودن خودش رو ترک نکنه، کتاب خوندن رو ترک نکن، کتاب خوندن های علمی، که خود علم به نظرم یکی از مصادیق ذکر کثیره به شرط اینکه این سه تا باشه: آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه. یعنی یا انسان را به اون نشانه های محکمه الهی دلالت بده، مثل مطالعاتی که انسان در مورد تکوین و هستی و رخدادها میخونه، رخدادهای تکوینی، یا فریضتون عادله راجع به واجبات علم پیدا میکنه، و یا سنتون قائمه راجع به سنتهای جاریه در هستی و زندگی انسان، تو زندگی انسان تبدیل به اخلاق میشه، در هستی تبدیل به قوانین میشه. اینم نکته پنجم. شیشم میشم بگم و دیگه این رو فکر میکنم. ششم من به نظرم میرسه که خود محاسبه داشتن شبانه است، یعنی برنامه ذکرای شبانه. به نظر میرسه ذکر کثیر هر کسی تابع شبداری اوست و شب زنده داری اوست. و باز به نظر میرسه بدون شب زنده داری و شب داری ذکر به شکل کثیر جاری نمیشه. حالا ممکنه یکی بگه زندگی های امروز خیلی داغون شده، اجازه نمیده، آدم خوابش میاد، نمیدونم دیر میخوابه. حالا من این آرشو دیگه واقعا نمیدونم، به هر حال جزء محرومیت های زندگی ما شب نداشتنه، آسمان ندیدنه، تاریکی نچشیدنه، سجده شبانه نداشتنه، سکوتای شب و تجربه نکردنه، اینا خب اینا ذکر کثیر میاره. و حال این که ما خیلی وقتا به دلایل خستگی، آلودگی هوا، مشغله ها، نوعا از اینا بیگانه ایم، بدونیم که فقدان شب و شبداری و شب زنده داری این منجر میشه که ذکر کثیر به شدت لطمه بخوره. اینم نکته شیشو جبرانه که شب زنده داری نداشته باشه. مالا تو که آره بله بله. آرزوی شب زنده داری، آرزوش که خیلی هم جالبه، بعض وقت از خود شب زنده داری هم جالب تره، اون خیلی میتونه جایگزینه خوبی باشه. داشتیم که البته تو روایات هم داریم که این آرزو طرف رو یه روز کاملش رو ذاکر میکنه. مثلا طرف میگه نشد شب بیدار بشیم و نشد نماز شبم بخونیم و بعد دوباره نیم ساعت بعد ای کاش مثلا آدم یه نماز شبم میخون، دو ساعت بعد، آخه آدم همین چیزی که نباید بخوابه که بعضی وقتا باید نماز شب بخون. تو بعضی ها این طوریه که آرزو، یعنی خودمون آرزو بیشتر از خودش اثر داره. حالا بماند که بعضی ها خودش هم ممکنه خیلی هم اثر نداشته باشه، ممکنه اثر معکوس داشته باشه، یعنی طرف بگه ببین من شب بلند شدم و ببین من، یعنی تبدیل بشه به غفلت. به هر حال همه جور آدمی وجود داره، یکی بیدار نشده از فیض شب زنده داری داره استفاده میکنه، یکی بیدارم شده ولی شب نه تنها اون نداشته، حتی فیض ذکر رو ازش بند کرده. این به نظر من علت این داستان اینه که خداوند میخواد انسان را به مفاهیم و حقایق دلالت بده. یعنی وقتی من میگم یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا، لطفا هر کسی این حرفا شنید، خب بره ببینه چجوری ذکر رو میتونه تو خودش زیاد کنه، حتما که نباید بهش بگن که. حالا این شیشتا هم که گفته شد همینجوری گفته شد، ممکنه یه نفر بگه نه من تو زندگیم یه دونه کار بیشتر بلد نیستم، همین یه دونه کار رو. منتها من موقعی که یادم این آیه رو خوندم برام سوال شد که خدایا اگه تو از من ذکر کثیر میخوای، منم باید ذکر کثیر رو بتونم داشته باشم، چی کارا میتونم بکنم؟ یادمه اون موقعی که خیلی هم سنی نداشتم، فکر کنید مثلا 17-18 سالم، مثلا شاید هم کمت، فکر میکنم بیشتر از الان که گفتم راه به ذهنم رسید برای ذکر کثیر. یعنی اگه کسی بخواد راه پیدا کنه میتونه چی کار کنه؟ میتونه این اتفاق درش رقم بخوره. ولی ذکر ماهیتش یه هوشیاری میاره که من اگه بخوام این بحث امتداد بدم خیلی کش پیدا میکنه، ولی یه هوشیاری میاره که اگه نباشه اون هوشیاری نیست. خب یعنی چی؟ خب معلومه وقتی یه هوشیار میاره که اگه نباشه هوشیار این، یعنی آدمایی که تو رو نیاز به تو نیاز دارن، به کمک تو نیاز دارن، به ذهنت خطور نمیکنه، بهت الهام نمیشه، کارایی که لازمه باید در یه زمان مشخصی انجام بدی به ذهنت نمیرسه، انجام نمیدی. خیلی کارایی که ازت میخواند و خواسته شده یادت میره، مثل اینی که آدم نمازش یادش میره قضا میشه ها، یعنی زیاد فراموشیاش عود پیدا میکنه، این فلان چیزو انجام دادی یادم رفت، به فلان کسی فلان حرف زدی نه یادم رفت، فلان کارو کردی نه یادم رفت. یعنی این میشه نقل زبانه کسی که ذکر کثیر نداره. خاصیت ذکر کثیر این بروز بودن فرد. اگرم یه چیزی یادش رفت یا یه کسی یادش رفت، حتما دلیلی داشته، دلیل موجهی و دلیل تربیتی مشخصی داشته. حالا شما فکر کنی یه موقعی بشینید حساب کنید که چقدر تو این زندگی وظیفه انسان به گردنش هست، حقوق والدینش هست، حقوق بچه‌هاش هست، حقوق همسایه‌هاش هست، حقوق فلان هست، حقوقای مختلفی هست. مگه میشه آدم همه این حقوقا رو بخواد اجرا کنه به غیر یه الهام الهی، به غیر این که بهش بگن همسایت داره میمیره آبرو یه سری بزن، ولی اینقدر آدم مشغله داره چه ببین فلان فامیلت که خیلی هم دوره یه پولی قرض میخواد، میدونی خبر داری؟ آدم چه بداند؟ باید بهش بگند. نمیشه بدون گفتن. در اثر ذکر کثیر انسان هوشیار میشه، بهش میگیم هوشیار. نشانه ذکر کثیر هوشیاریه. نشانه فقدان ذکر کثیر، ببینید نمیگیم نشانه فقدان ذکر، ذکر کثیر. نشانه فقدان ذکر کثیر اینه که انسان وقتی حساب میکنه میبینه من وای بابام اینو میخواست نشد و مامانم اینو میخواست نشد و من با فلان کارو میکردم نکردم، و یعنی همینطور تو سابقش که نگاه میکنه میبینه نشد یادم رفت چون خیلی زیاده. همه از ما هم توقع دارن، اصلا آدم میمونه این همه توقع رو چیکار کنه؟ بعد همش هم گلگی. من نمیدونم آدم به کی پناه میگه، آدم ها به کی پناه ببره از این همه توقعی که بچه آدم توقع داره، بزرگتر توقع داره، همه توقع دارن، دوست توقع داره. آقا من یه روزی نشستم اسمای دوستامو فقط نمیشتم، 20 سال پیش، 10 سال پیش، 15 سال پیش 200 تا دوست بود. گفتم خدایا این 200 تا دوستو من چجوری حقشونو میتونم ادا کنم مگر اینکه تو بهم بگی کدوماشونو چیکار کنم. بعد نشستم حساب کردم اگه من اینا رو بخوام فقط 2 دقیقه باشون مکالمه داشته باشم در عرض، من خیلی آدم محاسباتیه، البته خوب نیست شما اینطور باشید، ولی من خیلی دیدم اگه من بخوام هر کدوم اینقدر وقت مثلا بهشون اختصاص بدم اینقدر میشه، بعد دیدم که خب نمیشه، من نمیتونم. این یه کسی باید بهت بگه که الان نیازش بیشتره و تو چی کار باید بکنی. این در اثر اینا بهش میگن ذکر کسی، اینکه آدم نگران، این شد هفتمی، آدم نگرانه حقوق دیگرانه، حقوقی که خدا به گردنش گذاشته ولی نمیدونه چی کار کنه، خودشو عاجز میدونه تو تربیت فرزند، عاجز میدونه تو ادا کردن حقوق پدر مادر والده، حتی اونایی که از دنیا رفتن. من پدرم دنیا رفته چی کار میدونم، خیلی از توقعات از من داره، چی کارت کنم من چه بدانم اولا اون توقعات چیه، بعدم خب چی کار میتونم بکنم، ولی باید بهم بگن. ببخشید. ماجیکش چیز بود، پکر مشکیه. نه چی؟ اوه عوضش گفت پایه بیگفتیم بوست کرد. آره یا خیلی میشه به بچه ها از این نالده وضعی ها سری میدن میگن بچه دلش میشکنه؟ نه دلش نمیشکنه. بچه همین قد دوست میشه با تون همتون میده یه ماجیک دیگه میاره بوستتون. میدونه هم شما ازش میگیری دارانی باید میاد دور میده به تو میده اینجا نشونه. پس اینم شد هفتمی دغدغه ادای حقوق. دغدغه ادای حقوقی که ما نسبت به انقلاب داریم واقعا ما راجع به انقلاب الان باید چه کاری انجام بدیم. اینا انقلاب انقلابی که اومده نصرت دین خدا بکنه، چگونه ما میتونیم یه کاری بکنیم که انحرافاتی که سر راهشه جلوش گرفته بشه، کسانی که دارن بر علیه اون حالا محتوایی نمیدونم آسیب میذارن چجوری میتونیم جلوشونو بگیریم؟ ما چجوری میتونیم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم؟ اون ذکر خداست دیگه، ذکر غیر خدا که نیست. این شد پس یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. بعضی از امرها در قرآن اسمشو من میذارم مادر امرهاند، امرای مادرند. البته ذهنتون به ام ابی ها هم رفش کال نداره، یعنی این یعنی در واقع قداستشون قداست اعتنای به اون ذریه حضرت صدیقه طاهر شدن است. قداست اعتنای به اون ذریه حضرت صدیقه شدن است. مثلا خود امر ساحتش اینطوریه، این اذکر الله ذکرا کثیرا اینطوریه، یعنی مادر همه چی توش جا میشه. قرآن خوندن توش جا میشه، احسان کردن توش جا میشه. شما هر کار خوبی رو انجام بدین ذکر خدا حساب میشه. حتی انقدر این ذکر مادره که شما برای 7 سال اولا میتونین بگین این ذکر این کار من کاری میکنم که بچه من ذکر ذاکر خدا باشه ذکر کسی. میگه آه بچه من یه میفهمه. میگه آره ببین همین مقدار که حس طیبی درش ایجاد شد، یه مهربانی درش ایجاد شد، یه پدر شجاعی تو ذهنش اومد، یه پدر غیوری تو ذهنش اومد، تو ذهنش داره اینا میاد، کلمات طیب میره میاد، من یه کاری میکنم اینو ذکر کثیر خدا در رو، من وظیفه دارم که بچم رو در 7 سال اول چون امانته ذکر کثیر بهش آموزش بدم. میگیم چجوری میری همطور میگه خدا 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 خدا؟ نه، مهربانی های خدا رو اینقدر بهش نشون میدم که جز صفت کمال تو ذهنش، یعنی بیشتر هرچی بگن چی میبینی بگه خوبی، بگه مهربانی، بگه عطا، بگه از همین چیزایی که چرا یه بخشی هم گفت ندادن ماجیکو ندادن بریم نقاشی کنن و اشکالی نداره، ولی این میشه در واقع یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوا بکرة و اصیلا. خب این چند تا آیه رو بخونیم دو مرتبه.
یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا.
خود این آیه رو به نظر من بایستی آدم زیاد بخونه، یعنی همین بگه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، همین، یعنی هر چیزی تو قرآن خودشه و از ناحیه خودش، یعنی اون خودی که بهش عطا شده خیرات و برکاتش نازل میشه. یعنی این آیه رو آدم هرچی که زیاد بخونه قدرت ذکر درش چی میشه؟ فوران پیدا میکنه. یعنی اگه یه نفر گفت آقا جان این حرفایی که شما گفتید و من نمیفهمم، هرچی هم میگی و من نمیفهمم، میگم خیلی خوب کاری نداره. این آیه 41 و آیه 42 رو حالا اگه دوست داشتی با 42، اگه دوست هم نداشتی همون قسمت 40 و 41ش، روزی یه تعدادی ده بار، 20 بار، 100 بار، 1000 بار، هر چی کششت هست، ولی ملزم کن که هر روز این تعدادی که برای خودت میبری و بخون. میگه تا کی؟ 40 روز. میگم نه، تا هر موقعی که بفهمی. من 40 لحای من اینطوریه. میگم آقا ما فلان کارو بکنیم تا کی؟ تا هر وقت حاجتتونو داد خدا. هر موقعی حاجت میگه خب من ممکنه 10 سال طول بکشم، میگم خب 10 سال یه کاری بردار که تا 10 سال انجام بده، یه کار سنگی برنات. حالا این آیه رو تا کی این کارو بکنم؟ هر وقت که ذکر کثیر نصیبت بشه. بعد اینو بدونید، اگه روز قیامت من بعضی وقتا قبطه آدم های خنگو میخورم که روز محشر، یعنی انقدر قبطه میخورم که بعضی وقتا ادای اونا رو در میارم بر خدا. مثلا میشنم تو تخیلات هم میگم ببین تو آدم خنگی، تو نمیفهمی که این آیه یعنی چی. بعد چی کار میکنی؟ میگم خب چون خدا گفته. یه بار دیگه میخونم، دوباره میخونم، دوباره میخونم، دوباره میخونم. میگه خب تا کی؟ میگم خنگم دیگه، مگه نگفتی من خنگم؟ آدم خنگ که فقط با مرگ مشکلش حل میشه. بگو 70 سال. ولی در عوضش اونور که میرم میگم انقدر این آیه عجیب بود، انقدر این آیه خوب بود، انقدر این مهم بود که من با وجود این که 70 سال نفهمیدم، ولی 70 سال خوندمش نفهمیدم. مهم بود دیگه. بعد خیلی این خنگی خوبی ها که آدم یعنی انقدر این اعتنا میکنم به این که اگر این حرفی که میزنم شبیه اون حرف اصحاب عاشوراست که گفتن اگه یه بار کشته بشیم بعد ما رو آتیش بزنن، خاکسترمون رو به باد بدن، دوبار بشه، نه این 3 بار بشه، نه 100 بار بشه، امام حسین ما با تو هستیم. ببین خدا، ببین خدا مهمتر از امام حسین ها. میدونیم که بعض وقتا ما اینا رو یادمون میره. ببین خدا از امام حسین مهمتر. دلیلش اینه که امام حسین برای اون خدا اون کارو کرد. ببین خدایا، ببین اگه 70 سال من نفهمم که راجع چی اصلا میگی و اسکرو ذکرن کسی را، اصلا چی با من میخوای بگی؟ و بازم اینو میخونم، بازم میخونم. و اگه 70 سال بعد دوباره عمرم بدی، و اگه دوباره تبه عمر بدی و 100 تا از این 70 سالها عمر بدی به این شکل، باز من این آیه رو میخونم تا شاید بفهمم شاید نفهمم. چون تو خیلی بزرگی، تو اینقدر عظمت داری که برای عظمت تو بایستی عمرها صرف شود، آیه ها خوانده شود تا فهم شه. نه فقط یه عمر، نه فقط دو عمر. تو خیلی بزرگی. این کار یعنی این چیز. بعضی ها فکر میکنن وقتی یه دونه یه کاری راجع به خدا یه حرفی میفهمم باید همون موقع جرینگی دوزاری بیفته. نه عزیز دلم، بعضی وقتا باید 1 سال 2 سال 10 سال یه عمر. این از اون آیایی که آدم میتونه چیکار کنه؟ علمش کنه برای یه عمر، بگه من خوندم و نفهمیدمش. اینا آدم باید بدونه کدوم. خب
وسبحوه بكره واصيلا.
هو تو رو خدا، تو رو خدا، به خدا انقدر بعضیا نسبت به خدا بدبین نباشه.
الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور.
یه حرفی حضرت امام دارن، من هیچ وقت جرأت نمی کنم، ولی میتونم بگم حضرت امام گفتن. حتی جرأت هم نمی کنم تو خیلی جلسات بگم حضرت امام گفتن، یعنی اینقدرش هم جرأت نمی کنم. حضرت امام میگم بعضی آیات اینطوریه که بعضی ها واقعا خیلی از مسائل رو نفهمیدن خدا اینطوری گفته. یعنی اگه فهم بشر این یه خورده فهمیده تر بود، خدا اینجوری حرف نمیزد. متوجه این جزء اون آیات، یعنی باید به تو بگن که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور. چی راجع به خدا فکر کردی؟ چی فکر میکنی راجع به خدا؟ چرا نسبت
کان بالمؤمنین رحیما،
چی راجع به خدا فکر میکنی که خدا بگه که کان بالمؤمنین رحیما؟ یعنی تو فکر میکنی غیر اینه؟ چی باید گفت؟ خب تلویحا حضرت امام تو حرفشون اینو میگن که بعضیا میخوان بگن این آیه خطابه به یه سری از مؤمنینه که این گمان را ندارن، اصلا اینطوری فکر نمی کنن. آخه اگه تو اینطوری راجع به خدا فکر نمیگم، حضرت امام نمیخواد اونطوری بگه که چرا این آیه علیعوذ بالله اومده، این وحیه، چرا هیچ به ما ربطی نداره. ولی چرا باید اصلا تو این عالم کسی باشه که راجع به خدا اینجوری فکر کنه؟ ببین انقدر ساحت توحید، انقدر ظرف، انقدر این فهم کم بشه راجع به توحید که اینطوری آدم احساس نکنه که خداوند اومده او رو از خارج کنه از ظلمات. یعنی بعضی وقتا احساس کنه که مثلا فرض بگیرین خلافه این اومده، البته بعضی ها میگن چرا تو آیت الکرسی میگه که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاء متعود یخرجون هم من النور الی الظلمات. اون وضعیت تکوینیه اینا رو میگه، و الا خدا که اصلا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، یعنی اون طبع عالم به این سمت کشته شده. انشالله که ما نسبت به خدا یه خورده حسن ظنمون بیشتر بشه، باور کنیم و باور کنیم اگه حسن ظن ما به خدا زیاد بشه، اصلا وضعیت زندگی مادی ما، حتی همین وضعیت زندگی معمولی ما به شدت عوض میشه. بفهم بله بله چون که پیامبرو میگیرم برای همه، الان آخر میگه اینجا یا ایان نبی انا ارسلنا که شاهدن، بله ولی بعد که میاد میگه یا ایها النبی انا ارسلنا که شاهدن و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، این پیامبرش نبیش مربوط به کل عالم، بله دیگه. نه هو الذی یصلی اول هست، بعد یا ایها النبی میاد، یعنی خداوند اراده هو الذی یصلی رو میکنه، بعد چیکار میکنه؟ نبی رو ارسال میکنه. و کان بالمؤمنین رحیما، خب به دلیل این که اگر غیر مؤمن باشه، و کان بالمؤمنین رحیما اینطوریه، و کان بالمؤمنین یعنی اختص رحمتش بالمؤمنین خاصتا. منتها این رحمت خاصیه که در تکوین هستی قرار داده شده، در تکوین عالمه، یا همه انسان ها در واقع، یعنی الان یه انسانی در اون طرف کره زمین وقتی میگه اشهد ان لا اله الا الله میاد ذیل این، و همه انسان ها اصلا الذین یبلغون رسالات الله یعنی همین دیگه، یعنی میاد چیکار میکنه؟ رسالات خدا را پراکنده میکنه برای همه عالم، تا چی بشه؟ تا همه بیان زیر چتر هو الذی یصلی علیکم. بله تفصیل اون یوسلی. بله بله. بعد وظیفه همه، وظیفه هر انسان مسلمان و مؤمنی است که یبلغون رسالات الله بکنه، برای اینکه انسان ها از ظلمات به نور خارج بشن، چون هو الذی یصلی علیکم. یعنی اگه یه کسی این کارو کرد میشه انتنصر الله ینصرکم، میشه نصرت خدا. نصرت خدا یعنی یبلغون رسالات الله. و خب ساختاره عالم ها طوری قرار داده که انسان ها میتونن نصرت خدا بکنن. نصرت خدا بکنن یعنی چی؟ یعنی این که انسان های دیگری رو که در عالم هستن بیاره ذیل این آیه. یعنی خدا چیکار کرده؟ اینا گفته نصرت خدا، خدا رو نصرت کنید، یعنی مواظب باشین کسی جهنم نره، خدا رو نصرت کنید، مواظب باشین کسی گناه نکنه، این خدا رو نصرت کن. یعنی چی؟ یعنی کانب المومنی در رحیما، یعنی خدا اصلا غیر رحمت کار این اگه گناه کرد یعنی از خودش از خدا جدا کرده، نه اینکه خدا علیعوذ بالله دوست داره کسی گناه بکنه یا اصلا، یعنی یه کاری کنی مردم از خدا خودشونو جدا نکنن، چون خدا سراسر رحمت. حالا چیزی داد به ما نداد، اصلا داد گرفت، هرچی داده بهترین رو داده، اصلا خدا نمیتونه بهترین رو نده، چون کتب علی نفس الرحم، نمیتونه خیر محض نباشه. البته لزومی نداره ما وکیل مدافع خدا باشیم، ولی خب انشالله که خداوند توفیق بده به ما و ما رو یاری کننده و نصرت کننده دین خدا قرار بده، هم خودمون جزء این آیه هو الذی یصلی علیکم باشیم، همین که مردم دنیا رو به این سمت سوق بدیم. یه صلوات خط بفرماییم.